شمال قعی، یکی از این بعد یکی از اون گرد رو به رو پای سرمونه نمید هست یا ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نتید، ما یلفظ من قول الا لدیه. به رفقا میگفتم اگه از این دو تا سیم و پلاستیک و کاوچو اینقدر که ما میترسیم و مواظب حرف زدنمون هستیم و مچمون رو کسی نگیره و پامون رو کسی نگیره و مچ چرا میگم، خلاصه اگر یک دهمش رو از خدا و روز قیامت و فردا میترسیدیم کارمون به از این بود فهم. ولی خب دیگه مسئله اینطوریه دیگه. سلام علیکم. سلام علیکم. یک روز یکی از دوستان اتفاقا هم از اطباء و جراحان معروف دنیاست، یعنی شاید هم مانندش کسی نباشه، به من میگفت وقتی که میان گاهی اوقات فیلم برداری میکنن از اتاق و عمل و کار ما و اینها، من نگاه نمی کنم. گفتم چرا نگاه نمی کنی خودت؟ گفت می ترسم یه جا اشتباه کرده باشم. وقت این دیگه همیشه تو دل من باقی میمونه، لذا وقتی فیلم میگم خودم تو وقتی پخش میکنن نگاه نمی کنم. گفتم اتفاقا این خوب نیست، باید سعی کنی، البته خب یه راه‌های نزدیکتر و میانبری هست، باید سعی کنی دیگه برات عادی بشه، اشتباه کردن و نکردن برات یکسان بشه و آدم خب اطلاع پیدا میکنه برای اشتباهش، خب اشتباهش رو برطرف میکنه، باید که حالا تقریبا میشه که شخص اول ها در فن خودش شاید بی‌نظیر باشه در، ولی میگم که خیلی تأثیر بدی رو میذاره. و اینها حکایت از یک مسائلی میکنه، یه مسائل خلاصه، مسائلی که باید به مداواش پرداخت، به علاجش باید پرداخت، که این اشتباهی که الان من کردم چرا باید ناراحت بشم؟ اشتباهست دیگه، مگه قرار بر این است که ما همیشه کارمون درست باشه؟ مگه ما قرار باشه ما معصوم باشیم؟ قرار نیست که معصوم باشیم. حالا فرض بکنید که فلان حرف رو اشتباه زدم، یا اینکه فلان کاری که انجام دادم بهتر بود که مثلا نظیرش بهتریش رو انجام بدم و این الان پخش شده همه دیدن، همه اطباء دارن الان نگاه میکنن، تماشا میکنن، ای این الان کارش اینجاش مثلا این نقطه ضعف و این الان داشت، توجه میکنی این نقطه ضعف رو داره. انسان باید سعی کنه که وقتی اشتباه را متوجه میشه ناراحت نشه، یه اشتباهی کرده، این ناراحت شدنش مال چیه؟ یه وقت یه بنده خدایی بود، خدا حالا همینطوری حرف میزنید قضیه ما از کجا میخواستیم صحبت کنیم، یه بنده خدایی بود، یه وقتی یه جا چیز بود، خدا فوت کرده، دوستان بود سابق زمان مرحوم آقا، خدا رحمتش کنه، از دنیا رفت و خب شخص فاضلی بود، خیلی با استعداد، خیلی خوشقریه، خوشحافظه، خیلی. یه دفعه در این مجلسی بودیم، یه کتابی رو من خونده بودم، تا ایشون هم خونده بود. در اون کتاب قضیه‌ای بود که یه شخصی در اصفهان، در همین تخت فولاد اصفهان، یه شخصی میره و در اونجا یک شبی به ملاقات حضرت بقیت الله نائل میشه در تخت فولاد و برای اون حضرت چای میاره. حضرت چای نمیخورن؟ میگم نه، من چای نمیخورم. حالا بعد میره یه آب جوش میاره یه چیز. در این نمیشه چای نیاری داری. حالا حضرت به چه ملاحظه یا حالا اون موقع یاره. گفتم چای نمیخورم من حالا. حالا کاری به صحت و سقم مسئله کاری نداریم که آیا مکاشفه بوده یا واقع بوده، ولی خب بالاخره مسئله اینه. این شخص میگفتش که نه، نون و پنیر آورده بوده. حتی گفتم پنیر نمیخورم. گفتم نه، قضیه مربوط به چاییه. میگو نه. گفتم بریم کتاب بیاریم. اتفاقا این کتاب اونجا بود، اون جایی که ما در منزلش بودیم، منزل اون آقا کتاب بود. کتاب آوردن، دیدن چاییه. اینقدر این ناراحت شد، اینقدر قرمز شد رنگش و اینقدر رفتن. گفتم چیه، داری میمیری؟ چته؟ چه خبره بابا؟ حالا یا چای یا پنیر که دیگه مسئله این نیست دیگه، حالا یا چای یا پنیر بود، هرچی میخواد بود. چرا باید آدم ناراحت بشه؟ چرا؟ چرا انسان باید از یک اشتباهی که کرده، از اعتراف به اشتباهش باید سر باز بزنه؟ این یک مسئله است، یه قضیه است که ما به این سمت ما را دعوت میکنن. اینی که من ناراحت بشم از این که دیگران فهمیدن اشتباه کردم، این ناراحتی چه معنا داره؟ این جز خودیت دیگه. یعنی من نباید کار اشتباه بکنم، یا اگر یه کار اشتباهی میکنم یواشه که کسی نبینه، کسی متوجه نشه. یه وقتی ما گاهی اوقات سابق که مشهد مشرف میشدیم سالها پیش، تو صحن یکی میخواست به ما سلام بکنه، این ورا نگاه میکرد و اون ورا یه نگاه به بالا میکرد که ملائکه میبیننش یا نه، یه نگاه به تحت و عقب، و اگر کسی رو نمیدید سلام علیکم. گفتم آقا پشت سرتو نگاه نکردی؟ یعنی میدید یه نفر از خودشون پشت سر. چرا خوب دقت نکردی؟ که وقتی میخوای به من سلام کنی، این سلام کردن به درد عمت میخوره، به درد خالت، توجه میفرمایید؟ این به درد عمت میخوره. ببین این ورش کسی نیست، اون ورش کسی نیست، یکی نمیبینه، یکی توجه نمیکنه، یکی چیز نمیکنه. این چیه؟ این نفس ها، حرکت در نفسه. نمیخوای سلام کنی نکن، میخوای بکنی بکن. چرا روح از تنت دارد در میآید؟ وای سلام، چرا نزع روح داری میشی؟ قبض روحت دارد میکنن بابا. خب نکن، برو کنار، مجبور نیستی وایسی حالا به ما سلام کنی. ما هم تاریمون نیست، مسئله این آدم بیاد اشتباه، فرض بکنی که اشتباهی رو کرده، ناراحت بشه. من در این قضیه اشتباه کردم، من این روایت را که خوندم دیشب اشتباه بوده، ای وای ما اینو خوندیم، آنلاین هم همه جا پخش شده، همه جای دنیا هم دیدن، ای آقا رو نگاه کن روایت رو اشتباه خون. تو خون که خون، چه اب داره؟ دلم خواست بخونم. ها حالا اشتباه خوندم ولا عوضش میکنم، چه اشکال داره؟ بازم اشتباه میکنم. اگه یکی منتظره که خلاصه حرف بدون اشتباه از من بشنوه یا آرزو رو به گور ببره، فقط یه نفری که اشتباه نمیکنه تو عالم، یکیه. هممون اشتباه میکنیم، هیچ اشکال نه. مهم اینه که وقتی فهمیدیم تدارک، این مهمه. و این تدارکش کار انسان را می سازه. توجه کردید؟ اینه. اگر شما 10 سال روشی را در پیش بگیرید که در اون روشتون اشتباه نباشه جلوی مردم، فایده ای نداره، جلو نمیرید. حالا از این ور بگیم، حالا در محسنات اشتباه در این محسنات اشتباه و خطا، 10 سال اگر کار صحیح انجام بدید هیچ فایده نداره. چرا؟ چون نفستون در اون کار صحیح هم تو وایساده، متوقف شده، منجمد شده. اما اگر هم وقت دلیلش چیه؟ دلیلش این است که در همون موقع بعد 10 سال آمدید جلوی بقیه یه اشتباه کردید، یه شعری که میخواید بخونید اشتباه خوندید، یه روایتی که میخواید بخونید اشتباه خوندید، یه حکایتی که نقل میکنید اشتباه نکنید، یه دفعه میبینید همه سیستمتون به هم ریخت. این معلومه 10 سال وایسادی، 10 سال وایسادی، همه سیستم به هم. وای، حالا چی کار بکنم؟ حالا یا این که می خدا دست آدم رو میگیره، توجه کنید، یا خدا دست آدم رو میگیره، آدم میاد میگه اشتباه کردم، روایت اینه، شعر اینه، حکایت اینه، قضیه اینه و من اشتباه کردم. اینی که اعتراف میکنه میره یه قدم جلو. حالا تازه بعد 10 سال یه قدم رفت، 10 سال وایساده بود، خیال میکرد درسته، 10 سال ربات بود، حرکت نداشت. حالا یا این که نعوذ بالله و خدای نکرده میاد برای اون اشتباهش توجیه درست میکنه، اینجا واویلاست، میگه نه من اشتباه نکردم، یا من این حرفو نزدم. ای 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 تو نزدی؟ تو چش من نگاه کن، تو خودت به من نگفتی من این حرفو نزدم، من این کارو نکردم. چه اشکال داری بگی آقا اشتباه کردم؟ چه عیب داره؟ بدبخت. خب جلو میری، یه قدم جلو میری، یه قدم حرکت میکنی. اینجاست که ما میبینیم در روایت هست که اگر بندگان من گناه نکنند، من بندگانی خلق میکنم که گناه کنند و توبه کنند. این مال اینه. حالا فهمیدیم معنای این روایتو که چرا خدا میگه این بندگان من که گناه نمی کنن اینها فایده نداره، توبه ای که می کنن فایده داره. آیا ممکنه انسان کار خوب انجام بده و توبه کنه؟ نه. وقتی من کار خوب انجام میدم، وقتی من نمازمو خوندم سر وقت، قضا نشده دیگه توبه نداره. ولی میرسیم به یه جایی که از این کارم توبه میکنیم. فعلا نه، الان نه، الان مال گناهه. اون جایی که برسیم به اون جایی که حضرت سجاد میگه کار داره. نه فعلا واسه این بندگانی که خودمون دیگه، خود رو دروازی نداریم دیگه، با همین سهمی خودمون، حالا بخواییم به اون مقامات و اینا بخواییم صحبت کنیم، خب حالا کار داریم. توجه میکنین؟ ممکنه یه شب شما نماز شب خونده باشی، صبح بلند شید، ای خدا یا من دیشب نماز شب خوندم، چه کار اشتباهی کردم، چرا اینطور کردم، چرا اینجا شد، نه تازه کیفم میکنم، به به. حالا یه خورده حالا بخوایم ما واحد باشیم، الحمدلله خداوند توفیق عنایت فرمود در جایی که همه سر به بالش گذاشتند و به خواب ناز و همینطور به بله در یک همچنین وضعیتی خدا به ما توفیق داده، ما بلند شدیم نماز شب خوندیم، سرمای زمستان را کنار گذاشتیم، خستگی را کنار گذاشتیم، بلند شدیم آمدیم خوندیم، به به چقدر خوبه فلان. آیا شده ای که فرض کنید که یه وقتی به یک فقیری انفاق میکنید بیایم توبه کنیم؟ نه، کار خوبه دیگه، تازه شکرانم باید به جا بیاریم، اتفاقا باید هم شکرانه به جا بیاریم که خداوند ما را موفق کرده بر این که این عمل خیر رو انجام بدیم. این اون جنبه ربوبیشه، درست شد؟ اینی که ما را موفق کرده مهمه که ما اینو انجام بدیم. حالا که اینطور شد، اگر یه وقت ما موفق نشدیم میگیم خدایا ما چه کردیم که این توفیق نصیب ما نشده؟ حالا این خوبه، ما چه کردیم؟ چرا نظر تو برگردوندی؟ چرا ما را موفق نکردی؟ چرا باید اینطور بشه که ما به چیز نشیم، به یک همچنین عملی، به یک همچنین مسئله ای ما توفیق پیدا نکنیم؟ درست؟ لذا مرحوم آقا رضوان الله علیه میفرمودن یه وقتی، به حال نمیدونم در چیز عمومی بود یا خاص بود، به من این اصطلاح چیز دارم که در بعضی از اوقات اساتید راه شاگردانشون رو در یک موقعیتی قرار میدن که شخص خودش اشتباه میکنه و بعد همون رو توفیق پیدا میکنه، نیست چیزه، باید از یه مرتبه رد شه، از یه پل بعد عبور کنه، این پل بدون اشتباه کردن انجام نخواهد شد. این اشتباه را که میکنه، عجب من اشتباه کردم، پس منم مثل بقیه هم. پس من گل سرسبد نیستم، پس من تاجون علا رؤوس الانام نیستم، پس من خاکم با بقیه فرق نمی کنه، پس من حالم با بقیه تفاوت نمی کنه، پس من علمم در اینجا نتوانست کاری بکنه، پس من موقعیتم نتوانست مرا از بقیه ممتاز و مجزا کنه، منم مثل بقیه‌ام. این حال خوبه؟ این حال حالیست که برای سالک حال عبوره و میاد و انسان رو رد میکنه و عبور میده از اون به اصطلاح راهی که اون راه مسدود شده است، بسته شده است به این خواستهای نفسانی و به این تمایلات نفسانی و به این انانیت‌ها و به این خودیت‌ها، به اینها مسدود شده. یه وقت مرحوم آقا می‌فرمودن رحمتا، می‌گفتن که ما در سابق وقتی که داشتیم اعلان می‌کردیم در مساجد و اینها، در به مناسبت اعیاد و اینها، ما چیز می‌کردیم، اعلان و چیز میخوندیم، مینوشتیم، اعلانات پخش میکردیم، تابلو به عنوان قاب میدادیم به افراد، که الانم باید باشه پیش رفقای سابق از این اعلانها، از این به مناسبت عید قدیر، به مناسبت نیمه شعبان، که ما بعد از این نیمه شعبان رو چیز کردیم، پخش کردیم، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، بله تعز به الاسلام و اهل. این در نیمه شعبان بود، این رو در نیمه شعبان سنه 42، همون زمانی که با مرحوم آقای خمینی رحمت الله علیه، با ایشون اون زمینه های انقلاب را فراهم می کردند در سنه 42 در یک همچنین اوانی من یادمه، اون موقع بنده سنم حدود 7-8 سالم بود که یادمه که این که وقتی این اعلان را پخش کردند، مرحوم مهندس بازرگان ایشون در مسجد هدایت که سخنرانی میکرد گفت وقتی که تمام مساجد تهران و همه علما همه سر به جیب سکوت و رکود فرو برده بودند، تنها یک ندا بلند شد برای قیام ملی بر علیه ظلم، و اون ندا از مسجد قائم بود که با اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، اون مسئله آمد و ابراز شد. خدا بیامرزه، آدم خوبی بود مرحوم بازرگان، آدم خوبی بود، آدم نمیخواست کلا سرش بره، بله هر چیزی رو نمیخواست همینطوری قبول کنه، و به خاطر همین خب بالاخره مطالبی پیش آمد و مطالب قضایایی پیش آمد. اینا من در همون موقع میشناختم، ارتباط بود البته دورا دور، و شخصی بود که حالا هر کسی البته بدون اشتباه که نیست، همه مگه ما حالا کارامون 100% بر اساس چیزه؟ اگر اونهایی که رفتند 1-2-3 تا اشتباه داشتن، ما 200-300-3000 تا اشتباه داره تو کارهام، حالا بخوایم یکی یکی چیز کنیم. و بله این ندا اون موقع ایشون این رو چیز کرده پخش کرده بودن. در یکی از همین ها ایشون مرحوم آقا میفرمودن که ما وقتی که اون اعلان رو پخش کردیم و اینها، خیلی هم مسجد خیلی شب عجیبی بود و زمستان بود و خیلی عجیب بود، خیلی حالا عید قدیر بود، نیمه شعبان بود، بله، و منبری هم یه منبری معروفی بود، یه سیدی بود معروف که بعد از طرف سازمان امنیت به ایشان گفتن که ایشونو دعوت نباید بکنه، التزام گرفتن که نباید دعوت بشه. ایشون میفرمودن وقتی که همه رفتن، اون مداحی که اونجا شعر میخوند و مدح و اینها و ذاکری که اونجا بود، موقعی که آمد رفت یک کاغذی به من داد و رفت، یک کاغذ تا کرده‌ای به من داد و رفت. من هم همین گذاشتم تو جیبم، گذاشتم تو جیبم، توجهی نکردم، مداح و حالا میرم منظر نگاه میکنم مثلا ببینم چی گفته چش. گفتن آمدم منزل اصلا فراموش کردم از این. بعد یه مرتبه یادم افتاد که این کاغذ رو من ببینم این چی بود به من داد. آمدم نگاه کردم، دیدم یه آیه قرآن نوشته، یه آیه قرآن تو کاغذ. هی فکر کردم این چیه، این آیه رو برای چی نوشته. یه دفعه یادم اومد این همون آیه است که ما توی این اعلان امشب ما این آیه رو نوشتیم و پخش کردیم، دادیم دست افراد و همه جا پخش کردیم. حالا چرا این نوشته، چرا این برای چی اینو نوشته؟ آمدم اون اعلان که توی تاخچه بود نگاه کردم، نگاه کردم اینی که این نوشته با اونی که در اونجاست تفاوت میکنه. رو یه فرض کنی که مدده که همینطوری تفاوت میکنه. گفتم که خب این یکی درست من نوشتم اینجا، خب یکی تو چرا این فرق میکنه؟ گفتم حتما این اشتباه کرده. رفتم قرآن آوردم، اومدم قرآن رو پیدا کردم، دیدم من اشتباه کردم، این مدده آمده اشتباه من رو که توی اون اعلان اصطلاح که پخش شده و همه جا هم پخش شده، همه جای تهران، چون ایشون وقتی که این اعلان ها رو چیز میکردن، وقتی که چاپ میکردن همه مساجد میفرستادن، مساجد بازار، مساجد نمیدونم بالای شهر، پایین شهر، همه مساجد وقتی میگفتن اعلان های مسجد قائم موقع معروف بود، اعلان های مسجد قائم، اعلان های مسجد قائم خیلی اون موقع خیلی معروف بود. مرحوم آقا هم خب خیلی انشای خیلی سنگین لطیف و جاذبی داشتن، انشاییشون خیلی انشای جاذبی بوده. دیدم عجب، ما آیه قرآن، حالا آیه قرآن از حفظی نوشته بودن، آیه که نرفته بودن توی قرآن نگاه کنن، نرفته بودن توی اما خب ببینید همون جوری یک آیه را اشتباهی در ذهن یعنی اشتباه به نحوی بوده که حتی بعدم ملتفت نشدن که این اشتباهی، گفتن این اشتباه، این آیه که درست من نوشتم، این معلومه هنوز در ذهنشون آیه به همون کیفیت اشتباه همینطور حک شده بوده. شاید هم خیلی جام خونده بودن مثلا تو صحبتاشون، منبراشون، چیزاشون اینا. این مداح اومده اشتباه رو اومده گفته که آقا این آیه ای که شما نوشتید این الان اشتباهه. و خلاصه ایشون بعد رفتن اون به اون یک نامی نوشتن برای اون مداح و خیلی تشکر کردن ازش و بعد رفتن در مسجد در بالای منبر اعلان کردن که آیه همچین قضیه فلانه، این مردم این آیه رو درستش کنید، این آیه خلاصه این ما اشتباه ما رو گرفتن و تصحیح کردن و بیا چیز بکنید. ببینید چقدر مسئله، حالا ایشون بیان ناراحت بشن و نمیدونم برن تو هم فرو و آی چرا اینجور شد و نه، خیلی ابتهاج عجیب پیدا کنن و تشویق برای اون بفرستن، حتی یک تشویقی هم چیزی هم حالا چیز بوده نه. پس که باری که الله تو ما رو از این اشتباه در آوردی و فلان حرفا، همین کار 20 سال نماز شب آدم رو جلوتر میبره. یعنی شما 20 سال نماز شب بخونی، 20 سال فرض بکنید که عمل خیر انجام بدی، به اندازه یک گذشت، به اندازه یک تصحیح، به اندازه یک تحول، به اندازه یک تغییری که داری در نفست به واسطه این عمل ایجاد میکنی تأثیر نداره. این تأثیر داره، این قضیه که انسان بیاد و به یک مرتبه ای بعد میرسه که دیگه در اون مرتبه اشتباه بکنه و نکنه برای شکل در حد و صورت میخنده تفاوتی نکنه، شاید هم خوشش بیاد از این زیادتر، از این یه چیزیش هم بشه که مثلا حالا فرض بکنید که اگر یه مدتی حالا از این مسائل پیش نمی، خدایا چی شده از این قضایا نیومده پیش نیاوردی فلان، درست میگن. اینها از اون چیزهایی بود که مرحوم آقا میفرمودند و دستور میدادند که سالک باید این جور باشه، سالک باید به این نحو باشه، سالک باید در راستای این مسئله باید حرکت کنه، دستورات و اوراد و اذکار و امور عبادی به جای خود، اونها رو نفی نمیشه کرد بلکه باید اونها را به نحو اکید و منضبط باید انسان اونها را انجام بده. اون چه که مهم است این قضیه که انسان در همون راستای حرکت کنه که در اون راستا بتواند اون منظور و مقصودی را که مورد نظر خدا و اولیاست اون مقصود. یه وقتی من یک برای شخص یک نامه ای نوشتم، یه نامه ای نوشتم برای یه فردی، یه شخصی، خیلی وقت پیش. 10 اشکال را در اون نامه من متذکر شدم و زیرش هم نوشتم تلک اشارتون کامله. این 10 تایی که دیگه 10 تای تکمیلی بله برای 10 تا مسئله به نظرم رسیده بود، این قضیه، این قضیه، این قضیه، این مطلب، این مطلب، راجب این مطلب بعد این کارو بکنید، راجب این کار بکنید، 10 تا رسو وزیرش هم نوشتم تلک اجرتون کاملا بود فرستاد. بعد از یه مدت ببینید اینی که بزرگان میگن باید انسان از نفس بگیره، نه آقا شوخی نیست عزیز من، به خنده و چشم بسته و محاسن و اینا نمیشه نگاه کرد، به تبسم و آرام صحبت کردن و نه خیر ما کسی نیستیم، ما قابل نیستیم. خب بله میدونیم قابل نیستید، میدونیم کسی نیستید واقعا، ولی خب وقتی می کسی نیستیم راست بگین، نه اینکه شکم آدم رو در بیارید. خب کس خودت میگه کسی نیستم، من هم همینو میگم، خب چه ناراحت میشی؟ خب معلومه کسی هستی، حالا که کسی هستی خب بگو کسی هستم، نه دفاع کن از کس بودن، دفاع کن از اون وجودت، دفاع کن از اون استقلال، دفاع کن چی کسی نیستم، خیلی هم هستی، خیلی هم ماشاءالله خوب. بعد از یه مدتی ما برخورد کردیم با اون شخصی که این نامه رو داده بودیم، البته اون آمده بود در اون جایی که من بودم و میخواست رفت این اتهامات و اشکالاتی را بکنند که خلاصه ما جسارت کرده بودیم و تجری کرده بودیم و نوشته بودیم. نشسته بودیم صحبت میکردیم، بعد ایشون گفت خب من این نامه شما را خوندم، این نامه شما رو من، و اما اولا، همین عبارت ها دقیقا تو ذهنم مونده، اما اولا اشکال اول شما وارد نیست. خب منم گفتم سراپا سمعیم و بصریم، همینطوری سراپا سمعیم و بصریم. گفت به این دلیل این اتهام شما، این اشکال شما وارد نیست. گفتم بندم میگم به این دلیل وارده. موند به گفتم چه رو گفتم جواب چه راحت موندی بگوتیم توقع داشتم یه چند دقیقه ای با هم کلنجار بریم ور بریم چطور کم یفیدم وارف منده خود. گفتم خب حالا ثانیانیش بفرمایید. گفت خب ثانیان شما اینجا اینطوری گفتی. گفتم بله این گفتم، اینم دلیلش، اینم چیز. گفتم دوباره مو بنده خدا. گفتم وای قرار بقیه اینجوری باشه کسا به خودتون زحمت ندید که به همین راه این همه شما خلاصه رنج سفر تحمل فرمودید و از کجا به کجا آمدید. من خیال کردم بالاخره حسابی کتابی فلان و چیه بابا، با دوتا کلمه ما موندی این که نشد که. خلاصه سومی ولی خب بالاخره در چهارمی به بقیه نرسی، در چهارمی نه دیدیم که یه خورده ها یه خورده جای کلنجار هست و یه دو سه دقیقه ای با هم بحث کردیم و صحبت کردیم، دیدم نمیخواد قبول بکنه. آخر سر گفت نمیگویم که این کاری که من کردم باطل است، ولی حرف شما صح هست. نمیگم به بطلانش نپذیرو. گفتم باشه شما اون اصح رو قبول کن. بگه نمیگه اصحه، خیلی خوب چه اشکال داره، مطلب شما صحیح، این اصح رو بپذیر. توجه میکنید؟ خب صحبت تموم شد. خب بعد این مسئله تمام شد و خلاصه به اصطلاح خداحافظی و فلانه. بعد از یک مدتی یه نامه ای برای من آمد، دیدم عجب عجب، تمام اون جلسات، تمام اون صحبت هایی که شده، تمام اونها اثر عکس پیدا کرده. ببینی اینجا باید خدا دست آدمو بگیره، اثر عقل. بابا اونی که من گفتم که ثابت شد. اونی که ثابت شدش این مسائل، این نامه چی چیه؟ یه وقتی حرف شما ثابت می شد و اتهام من باطل می شد، خب یه چیزی بعد. ولی وقتی ثابت شد شما در این مطالبی که من میگم درست بوده، پس این نامه رو برای چی شما نوشتی؟ این همونه که من میگم انسان وقتی اشتباه میکنه باید اعتراف بکنه تا بره جلو، نره جلو اینجوری میمونه، میمونه که میمونه که میمونه که میمونه میمونه همونجا دیگه میمونه و همونجا میمونه هی میاد روش، اینجوری نیست که فقط بمونه، هی میاد روش، هی میاد. فرض بکنید و اینم رفقا بدونیم، بیرو درواسی میگم برای هممون پیش میاد، تو پرونده هممون هست. امروز پیش نیاد فردا میاد، فردا نیاد پس فردا میاد. باید خودمون رو آماده کنیم، آماده اعتراف به اشتباه، آماده اعتراف به خطا. این آمادگی مهمه. حالا چه خطا بکنیم چه نکنیم، این آمادگی که اگر فردای اشتباهی کردن قشنگ بیام آقا جلو همه بگم آقا این اشتباه بوده، با سربلندی سرم پایین نکنم، نه همچین بالا، قشنگ بالا بکنی آقا ما در این قضیه اشتباه کردیم، خوبم کردیم. اشتباه کردیم. خوب کردیم، اشتباه کردیم و الانم داریم میگیم که صحیحش اینه. چرا خوب کردیم؟ چون ما که امام نیستیم. اون امامه که اگر اشتباه بکنه باید سرشو بگیره پایین، چون امام اشتباه نمی کنه. امام کارش حق است و حق همون کار امام است، اون جداست، اون بعضی ما نه، هیچ اشکال نداره، هیچ ایرادی ندارد که انسان این حالت را، این مسئله را ببیند و بعد به خودش. علت این که ما احساس شرمندگی میکنیم در موقع اشتباه، علت این که احساس خجالت میکنیم، علت این که میندازیم، علت چیه؟ این است که موقعیت خودمون را هنوز ارزیابی نکردیم، که ما یه بشریم، هنوز ارزیابی با خیال میکنیم ما امامیم، خیال میکنیم پیغمبری. یادتون میاد رفقا در این اول جلد اسرار ملکوت، جلد اول، اون روایت امیر المؤمنین با انس ابن مالک، یا مالک ابن انس، کدوم مالک بودیم اسکی، که چیز پیغمبر بود، خادم پیغمبر بود و اینها، پیر بود، انس بود، مثل که انس بود، که آمد اون جریان و رفتن و با سلمان و خلاصه قالیچه و کذاب و خلاصه خیلی برنامه چیز مفصله اونجا اولی که مرحوم آقام آوردن، مرحوم آقام توی کتابشون آوردن. اونجا وقتی که جلوی ابی بکر و عمر و اینها حضرت به این میگن ای انس، آیا تو جزء اون جمعیت بودی که ما رفتیم و این عوالم را طی کردیم و این مسائل را مشاهده کردیم، آیا تو بودی یا نبودی؟ میگه که یا علی، پیر شدم، غفلت، نسیان، اینها عارض شده. تو پیر شدی که چند روز پیش بود، پیری نمیخواد دیگه، جوونی نمیخواد، این چند روز پیش بود، چندی پیش بود، چند ماه پیش بود، حالا اتفاق افتاد. چرا؟ چون جلوی ابوبکر و عمر و افراد اگر بگی جلوی اینا آبرود میره، ها، موقعیت و مقام و منزلتی که قراره بهت بدن ازت میگیرن، ازت میگیرن. نتیجه چیه؟ نتیجه این که در قبال اعتراف به یک حق بار زمین گذاشت، وایساد، حضرت هم فرمودن اگر راست میگی کیش، اگر دروغ میگی خدا چشمانت را ازت بگیرد و پیسی را بیاورد بر صورتت که نتوانی او را بپوشانی. هم بیچاره همون کور شد و پیس هم هرچه امامش رو میابود پایین، باز این سفیدی میمد پایین تر، اگه تا اینجاش هم میابود سفیدی میمد اینجا. چرا تو اومدی در قبال حق آمدی چکار کردی؟ آمدی ایستادی در قبال. این مسئله کم کم باعث میشه، این قضیه کم کم باعث میشه که نفس، یه دفعه که نفس آقا قصی نمیشه، اون افرادی که آمدن سید الشهدا را به تیر و شمشیر گرفتن، یه دفعه که اینطور نشدن، هی هر روز یه قضیه، هر روز یه مسئله، هر روز یک مطلب، هر روز یک واقعه، هی آمد، هی رو حق وایسادن، هی رو حق وایسادن، هی رو حق وایسادن. افراد رو اگر شما نگاه کنید به این مسئله میرسید. ببینید بعضی از افراد وقتی که شما یک صحبت میکنید، اینها یکی خیلی خوب نگاه میکنه، بشاش، انبساط داره، انبساط داره، داره نگاه میکنه، داره امتید میکنه، اه عجب درسته فلانه، این چیه؟ هنو دست نخورده. این هم داره. یکی میبینی نشسته جلو داره همچین بیرون نگاه میکنه و سرشو میدازه پای. اونجایی که نمیتونه حرفی بزنه سرشو میدازه. اونجایی که میتونه جواب بده یفینی چشاش وا شد. این معلومی که الان جواب پیدا کرده. برای حرفای شما جواب پیدا کرده. بعد بعضی جاها که دوباره گیر میافته، دوباره کله رو میندازه پایین، یواشه که از اون زیر چشی نگاه میکنه، از اون اینجا که ببین چیه، داره عوض میشه، این داره عوض میشه، این مثل اونی یه خود راه رو طی کرده، راه انهانیت رو طی کرده، راه فرعونیت رو یه مقداری ته راه اومده، سالک، اینم سالکه، البته اون سالکه، سالک یه خود راه را طی کرده، جلو اومده، راه نفس. یکی رو نگاه میکنی جلو، هرچی میگی کلش پایینه، اصلا یا با یه چیزی ور میره، با یه چیزی چیز میکنی که اصلا من نمیخوام گوش بدم حرف تو، اصلا نمیخوام، یا ور میداره یه چیزی مینویسه، فرض میکنی که، یا اگه موبایل دستش باشه شروع میکنه نمره گرفتن و فلان، یعنی ما اصلا اعتنایی مثلا به حرفا نداریم. این افراد چیه؟ افراد متفاوت در افقهای متفاوت نفس. در افقهای متفاوت نفس شما میبینید چیه؟ این افراد گرفتار هستند، مختلفه، درست؟ اونی که الان اینطوره از اول اینطور نبوده، او از اول بشاش، همون بشاشه بوده، منتو در یه محیطی واقع شد، در یک جریانی واقع شد، هی کم کم به خاطر مصالح خودش، به خاطر مطالب خودش، به خاطر اطرافیان خودش، به خاطر پدر مادر خودش، به خاطر زن خودش، چقدر افراد به خاطر همین زن به هلاکت افتادن، به هلاکت افتاد، به خاطر شوهر خودش، خودش یه تفکری داره، شوهرش یه تفکری داره، خب نمیشه دیگه، من اگر بخوام این قضیه رو بگم خب شوهره بام در میفته، نمیدونم زندگیم به هم میریزه، زندگیمو میخوام، زندگیمو از دست میدم، زندگیمو میخوام، زندگیمو، زندگیم برام مهمه، شوهر برام مهمه، بچه برام مهمه، داماد برام مهمه، اگر من این کار رو بکنم دامادم از دستم عصبانی میشه فلانه، پس باید هوا رو داشته باشم. میبینید هر کسی تو این دنیا یه چیزی داره که واسهش مهم باشه یا مسئله داشته باشه، اونی که اصلا مهم نیست، خدا و پیغمبر و رفقت، این مهم نیست، همه چی تو این دنیا مهمه، شوهر مهمه، زن مهمه، قوم و خویش مهمه، کسب و کار مهمه، همسایه مهمه، داماد مهمه، عروس مهمه، شریک مهمه. اگر این کار بکنم شریکم با هم به من میزنه. ببند یه جایی بودم بنده، یه جایی بودم یه بنده خدایی بود، خودش به من صریحا گفت، پیرمرد الان قدش بیچاره خمیده شده، دلم میسوزه با حالش، خودش به من میگفت که من میدونم در این قضا یا حق با شماست ولی جرأت ندارم بیان کنم. یکی دیگه هم داشت نگاه میکرد، یواش دهانم را بردم در گوشش، گفتم این سالهای سال که با پدرم بودی اینو یاد گرفتی؟ اینو پدرم به تو یاد داد که میدونم حق با شماست ولی جرأت ندارم بیان کنم. وقت به یکی دیگه گفته بود از دوستان ما، گفته گفت اگر بخوام بگم شریکم منو از مغازه بیرون میندازه. بیرون میندازه که بندازه، میندازه که بندازه. چند سال بنده خدا عمر میخوای بکنی؟ چند سال؟ نهایتش میری تو کوچه میخوابی دیگه، کنار خور بخواب، سن بخواب. تو که سن امام رضا ماشاءالله، برو بگی تو سن بخواب. مگه ما نمیخوابیدیم؟ میرفتیم تو سن میخوابیدیم تا صبح، کربلا، نجف، نمیدونم مسجد الحرام. ما یه سفر رفتیم مکه، خدا انشاءالله قسمت همه بکنه، آزاد رفتی خودمون. ما از توی مکه با خودمون بودیم، یعنی چند نفر بودیم از دوستان که رفتیم. ما از روز هشتم که راه افتادیم ما زیر سقف نرفتیم تا روز دوازدهم که اومدیم توی مکه بودیم. تمام این مدت این سرمون آسمون بود، تو خیابونا میخوابیدیم، تو سهرا میخوابیدیم. من تا به حال مکه‌ای مثل اون دفعه نرفتم، تا به حال مکه‌ای مثل اون بار نرفتم و چه مسائلی اتفاق افتاد بماند. درست شد؟ خب حالا چیه؟ چقدر از اون کم شد؟ چند کیلو؟ چی شدیم؟ عقرب ما رو زد؟ ما نه، گرفتیم خوابیدیم مثل بقیه. که خب حالا شما چه روی تخت فرض کنی که هتل کذای توی مکه بخوابی، یا رفته بودن برای ما یه هتلی گرفته بودن تو مکه از اون آنچنانیا، گفتم من اصلا اینجا نمیخوام، من امیرم رو همین سنگا هیچ هم دوستی که اونجا بودیم همه بقله سیاه سفیدا قرمزا، خلاص همین که اونجا بودن تا صبح میگرفتیم یه کف میکردیم. فقط وقتی که اون مؤذن ناکردار میگزد توی بلنگو الله اکبر، مثل فنر از خواب میپریدیم. بابا یه اهنی اهونی یه چیزی میگه بابا اشته یه اعصابمون رهشه میوبه. فقط ترسم از اون صدای نکره اون مؤذنه که نخراشیده یا نتراشیده بود که وقتی میومد. و الا خوش بودیم آقا، خوش بودیم، کیف میکردیم. مگه ائمه چجوری گذروندن این روزگارو؟ ما حالا اومدیم با یه وضعی خودمون عادت دادیم، با یک حال و هوای عادت دادیم و اینو برای خودمون اصل قرار دادیم. حالا خیال میکنیم یه چیزیه، این قضیه چیزیه، حالا غیر از این مثلا چیزیه، خوشتا عادیه، عادی عادی. خب آجو بیرونت میکنه، برو تو حرم امام رضا بخواب. حضرت یه همچین صحنی، چند تا صحن داره، مگه مرحوم قاضی نیفه بودن؟ من وجب به وجب صحن سید الشهدا را درش بیتوته کردم و خوابیدم. اگه نیم فهمونه خوش بروخ. ولی آیا می ارزید که روزهای عمر خودت را و سالهایی که بر این عمر خودت از وفات مرحوم آقا گذشت در این حالت بگذرانی که حق را ببینی و بپوشانی ارزش داشت؟ اگر الان تا تو اون کار را نمی کردی چه حالی داشتی؟ الان یه نگاه به حال خودت بکن. اتفاقا چندی پیش مشرف شده بودم، از دور دیدم، از نزدیک نه. خیلی به حالش تعصب تو وایسادم نگاه کرد. چقدر تأسف خوردم چه شبهایی رو ما، بله، در چه موقعیت ها و در خدمت مرحوم آقا بودیم و چه صحبت هایی می شد و حالا باید یک همچنین وضعی داشته باشند، درست؟ حالا باید یک همچنین وضعی داشته باشند. مرحوم پدر ما به ما حریت یاد داد، آزادی یاد داد، اعتراف به اشتباه یاد داد، اینها رو به ما یاد داد، حق گفتن رو یاد داد، پاروی نفس گذاشتن رو یاد داد، از حق نگذشتن رو یاد داد، شهامت در قبال حق رو یاد داد، سرفکندگی و ذلت در برابر حق و ربوبیت حق رو یاد داد و عزت در قبال سایر افراد، در قبال سایر بندگان اینو یاد داد. انقدر مناعت داشت ایشون، انقدر بزرگواری و کرامت داشت ایشون که یکی از کتاب‌ها، گفتم یک کتاب‌هاشون هم جلد چندم امام شناسی اینا بود، چاپ نمی‌کردن، ایراد می‌گرفتن. این رفقا در این منزل بودیم، رفقا آمده بودن به من میگفتن که برو به ایشون بگو که اگر یک نامه بنویسن به یه شخصی دیگه اون مثلا اقدامات و تسهیلاتی فراهم کنه که دیگه این مشکلات پیش نیاد. گفتم آقا پدر من این کارو نمیکنه. گفتن نه حالا تو برو بگو چی کار داری، تو برو بگو. گفتم چشم. اومدیم این حیات، دیدیم ایشون دارن استراحت میکنن، هم میخوان بخوان، دیگه موقع ظهر بود و رو رخت خواب بودن و تقریبا نیمه خواب بودن که من رفتم دیدم عینکشون رو گذاشتن و چه میخوان دیگه کم کم. گفتم آقا جان یک مطلبیه میخوام چی بگم. بله بفرمایید. گفتم که میگن که آه این کتاب رو که نمیذارن چاپشه شما یه چیزی بنویسید. نه خیر، اصلا نذاشتن که من جملم رو تموم کنم. نه خیر، بفرمایید. ما برای کار حقمون هم دست گدایی و نیاز پیش کسی دراز نمی کنیم. کار حقمون دست گدایی ما پیش خداست. میخواد چاپ شه میخواد نشه، میخواد مانع برداشته بشه میخواد نشه، ما پیش غیر خدا دسته برای کار حقمون. کار کتاب دیگه، کتاب و معارف و نشر و این مسائل دیگه. از این دیگه میخواید چی؟ از این چه مسئله میخواید از این روشنتر و واضحتر و که تبلیغ شریعت و عقاید و مطالب بود چه میخواید بشه؟ توجه کردید؟ اومدم به اینا گفتم بابا نزدیک بود یک چکم بخوریم. منو تو چی گفتم که این کار حق؟ ایشون گفتن ابد و ابد. بعدم اون قضیه همینطور ادامه که بعدم برطرف شد، خود اون مانع برطرف شد و حالا بالاخره یه چیز شده، نه چیز شد. اینا رو ما یاد گرفتیم آقا جان، ما اینها رو یاد گرفتیم و اینهاست که انسان را میرساند، اینهاست که انسان میبره. آمدن و دفاع کردن و این ور اون ور تبلیغ را انداختن و نمیدونم از چی، هیچ فایده ای نداره. تا خودتو درست نکنی فایده نداره. تو که الان داری خورشید و داری در روز انکار میکنی، چی از خدا و عرفان و توحید داری دیگه دم میزنی؟ چه فایده؟ تو که داری پا روی حق میذاری، خودت میدونی داری دروغ میگی، دیگه دفاع از عرفان و اشکال و بیایم و این ور اون ور و اینا همه چیه؟ نفسه، نفس نفسه. یه روز نفس میاد و در مقابل علی میسته و خلافت علی را غصب میکنه و دختر پیغمبر و زن علی را هم به خاطر اون خلافت میکشه. میکشه دیگه. یه وقتی نفس میاد در قبال امام حسن میسته، خلافت را از امام حسن میگیره، صلح امام حسن رو برمیداره پاره میکنه زیر پاش میگذاره، بله، بعدم امام حسن رو میکشه، سم میده. اونم یکی نفس میاد مثل یزید و ابن زیاد و اینها میان پسر پیغمبر رو میکشن و نمیدونم زراری پیغمبر رو همه رو سبی میکنن و اسیر میکنن. همینطور نفس دیگه میاد تا به امام عسکری میرسه و بعد فعلا دستشون به امام زمان نمیرسه، حالا حساب امام زمان هم رسیده بودن و تا حالا، چون ما خودمونو میشناسیم، ما بزرگواران، بله، تا حالا حساب امام زمان هم ماها رسیده بودیم بنده یعنی. ولی خب اون دیگه دستشون نمیرسه، این یه جا دیگه رو، بله، با عرض معذرت، این یه جا رو دیگه نمیتونن متاسفانه یا خوشبختانه خلاصه کاری انجام بدن و الا تا امام عسکری گرفتن و زدن و کشتن و حبس کردن و سالهای سال موسی بن جعفر رو تو زندان گذاشتن و اینا همه به خاطر چیه؟ که من باشم تو نباشی، همش برای اینه، درست؟ و همینطور ادامه داره، یه وقت اونجور، یه وقتم همون نفس با دفاع از توحید میاد جلو، با دفاع از عرفان میاد جلو، با دفاع از مکتب میاد جلو و اون عنوان. خب تو که از الان داری دروغ میگی، تو که همه چیزو داری انکار میکنی، تو چی میخوای دفاع کنی؟ چی میخوای دفاع کنی؟ این دروغایی که میگی پس چیه؟ این توجیهاتی که داری میکنی پس چیه؟ اینا مال چیه؟ کتاب میخوای بنویسی؟ آقا جان این همه هستن علمای رفته، آینده، حال، علمایی که الان هستن الحمدلله، بله، همه صاحب تقوا و فضیلت و اینها، راجب اینا بیاید زندگی نامه بنویسید، بله، خیلی هم خوبه، یه چیزی هم گیرتون میاد. حالا چرا باید دست به قلم ببرید برای شخصیتی که اصلا نمیفهمید این شخصیت کیه؟ کی مجبورتون کرده؟ شما که بین یه رفیق و استاد فرق نمیذارید و میگید که مرحوم حداد رفیق بود نه استاد، برای چی مگه مجبورید بیاید بنویسید؟ مگه مجبورید بیاید بنویسید؟ چرا ما بیایم بدعت درست کنیم؟ چرا در مکتب توحید انحراف ایجاد کنیم؟ چرا؟ این چه رفیقی است که همیشه از اون رفیقش دستور میگیره، یه وقت اون رفیق نیومد از این دستور بگیره؟ این چه رفیقیه؟ بله، منم شنیده بودم که ایشان رفیق است، اما رفیقی که یک بار ندیدم چهار زانو در قبال اون رفیقش بنشیند، یک بار ندیدم. رفیقی که در تمام مدت عمر یک لا به مطالب اون رفیقش نگفت، در تمام مدت سمعن و طاعتن بود. چرا برعکس نشد؟ امیرالمؤمنین مگر نمی گفت برادر من رسول خدا؟ مگر نمی گفت؟ به عثمان ابن مظعونم که میگفت کان علی اخن کذا و کذا، حالا این اخ با اون اخ یکی بود؟ هر دو یکی بوده؟ این رفاقتی که مرحوم آقا میگفتن هزار بار از استاد بالاتره، این رفاقت درش اتحاد و وحدت و عینیت بود، نه این رفاقتی که فرض کنین هر کی با هر کی تو این دنیا و توی این اوضاع پیدا میکنه، با یه کشمش گرمش میشه، با یه غوره سردش میشه، با یه لبخند جلو میاد، با یه اخم بالا میشه میره دیگه، نگاه آدم نمیکنه. شما که معنای رفاقت رو نمیفهمی چرا میای میگی؟ اگر میگی پس برو از کسی که میفهمه سوال کن، بپرس، تا اشتباه پیدا نشه و بین مطالب بزرگان و مطالبی که میگی تناقض پیدا نشه. اون رفاقت از هزار استادی بالاتره، چون بالاخره در استادی یک جنبه تغایری وجود داره، اینه داره از او اطاعت میکنه، اینه داره از او دستور میره، این اصلا دستوری را احساس نمیکنه، این دعیتی را اصلا احساس نمیکنه. یه وقت من به حالا دیگه صحبت اینجا کشیده شده نداره، یه وقت من از مرحوم آقا سوال کردم اواخر حیاتشون، گفتم آقا تا به حال شده شما پای آقای حداد رو ببوسید؟ شدن نخیر. من گفتم چرا؟ آقا ایشون اجازه نمیداد کسی پاشون رو ببوسه به هیچ وجه. یه عبارتی ایشون به من گفتن که من هنوز دارم توش فکر میکنم بعد از گذشت سالها. گفتن من بین خودم و بین ایشان حالتی را احساس میکردم که نمیخواستم با بوسیدن پا از اون مرتبه تنزل پیدا بشه. یعنی یک وحدت، یک حالت، چون وقتی که یکی میخواد پای یکی بوسه حالت تواضع داره دیگه، اون داره میگه من تواضع هم گذشته بودم. کسی که میخواد پای یکی ببوسه حالت چیه؟ تواضع داره، یعنی خودش را پایین میدونه، اون را بالا میدونه و میاد پاشو میبوسه. و میدیدیم اون افرادی که در کربلا هستن میان نرها میدن پای عداد میبوسن، زانوشون نشسته بودن میبوسن، ایشون هم کاری نداشت، چیز نداشت. پاچی نه همی زانوشون بود. افرادی که میمدن از شهرستان ها، البته نه همهشون، بعضیشون، همهشون نه. ولی وقتی که مرحوم آقا رو میدم میگم میرفتم میبوسیدم دست آقای حداد، ایشون میبوسیدن دست آقای حداد رو میبوسیدن. خب ما به طبعه خب یه دفعه اتفاق افتاد که آقای حداد بیان دست آقا رو ببوسن. نه. چرا؟ خب همیشه آقا دست آقای حداد میبوسیدن. خب ما میدیدیم دیگه. یه دفعه اتفاق افتاد که آقای حداد بیان میگن که آقای آسمان دوستن که شما به من چه دستوری میدادن دفعه یونسیه رو چند دفعه بگم؟ یا اینکه غیر از این یونسیه دستور دیگه دارید که به من بدید من انجام بدم؟ ما که در اون مدتی که ما محشور بودیم اینا نه شنیدیم و نه دیدیم و نه از مرحوم آقای همچین چیزی به نظر میسه ابدا. آقا نشون میداد دیگه حالشون دیگه. یه دفعه شد که آقای حداد به مرحوم آقا بگن که آقای آسمان شما چه نظری صلاح میدونیم بنده کجا سکونت اختیار کنم، کربلا برم، نجف برم، ایران بیام، یا اینکه چیکار بکنم؟ ولی مرحوم آقا به دستور کی از تهران به مشهد هجرت کرد؟ به دستور آقای حداد. مرحوم آقا به دستور کی از نجف به ایران هجرت کرد؟ به دستور آقای حداد. مرحوم آقا به دستور کی دخترش را به دامادی بعضی ها در آورد؟ به دستور آقای حداد. مرحوم آقا به دستور کی رفقا را میپذیرفت و نمیپذیرفت؟ به دستور آقای حداد بود. تا به حال شد یه دفعه آقا بگن که آه این شخصی که داره میاد منزل شما به نظر من صلاح نیست بیاد، شما اینو قبول نکن. یک بار اتفاق افتاد؟ نه، یک بار این قضیه اتفاق نیفتاد. تا آخر عمر، تا آخر عمر
چرا ما داریم میگیم که اینها دیگه رفیق بودن، اینها دیگه استاد نبودن؟ این رفاقت، رفاقت بالاتر از مرتبه است. اون امیرالمومنینی که داری میگه پیغمبر برادر من بود، کی دستور میداد و کی دستور را میپذیرفت؟ مگر همین امیرالمومنین نبود که کنت اتبع و اتباع الفصیل اثر امه، مانند بچه شتر به دنبال پیغمبر بودم و قدمم را جای پای قدم پیغمبر می گذاشتم. در هر روز هزار باب از علم برای من می گشود، که از هر باب هزار باب علم گشوده می شود. سخنان ملائکه را می شنیدم و چه و چه. حضرت در اونجا می گن. خب بفرمایید ببینم، این برادر که داره خطاب می کنه رسول خدا برادر من بود، آیا تا آخر عمر یه دستور به این برادرش داد؟ یه رسول خدا شما بروید از امشب در سجده این ذکر را بگویید، به نظر من بهتره. حضرت بگن بسیار خوب یا علی، من از امشب میام اینو میگم. یا اینکه همیشه به عکس بود، یا علی این کارو بکن، یا علی اون کارو بکن، در این حالم برادر بودم. مگر برادری با آمریت و مأموریت منافات داره؟ ما برادری را یک برادری عادی میدونیم، اون برادری در سطح علی و رسول خدا، اون برادری هزار مرتبه از استاد و شاگردی بالاتره. اون وحدت و عینیت و اتحاد نفس بین این دو برادر رو داره ثابت میکنه. غیر از یه استادی که، شخصی که حالا فرض کنی که چیز انسان میره پیش او، حالا یا خط تعلیم میگیره یا علم تعلیم میگیره یا هرچی تعلیم میگیره، بالاخره یه شخصیست جدا و این در یه مرتبه متنازل این داره نسبت او نگاه میکنه و در تحت انقیاد او قرار میگیره. این در مقام انقیاد اصلا نیست، این در مقام اتحاده. وقتی در مقام اتحاد بود، اون فیضی که باید برسد به این شخص منقاد، اون فیض از دریچه رسول الله میرسه. تا دیگردی؟ از اون دریچه میاد. اون فیضی که باید به مرحوم آقا برسه، از دریچه نفس استادش آقای حداد داره میرسه. این بالاتر از مقام استادیه، نه یه رفاقت پشمکی پفکی علکی. اون هزار مرتبه از استادی بالاتره. چرا میاد این حرفا رو میزنید، شبه ایجاد میکنید؟ خب مسائل دیگه هست، افراد دیگه هست، راه‌های دیگه هست، وارد مسائل دیگه بشید، مطالب دیگه بشید، اینو به اهل خودش بسپارید. این مطالب مطالبی نیست که خلاصه بخواد در حدود فهم هر کسی بخواد قرار بگیره و باعث شبهه میشه. صحیح نیست گفتن این مسائل. توجه میکنید؟ این یک روشی بوده که به این کیفیت و به این وضعیت این بزرگان همیشه به این نحوه و به این طریق دستور میدادند و به این کیفیت عمل میکردند. خب امشب صحبت به این که وضعیت پیش آمد، ما میخواستیم راجع به همین دنباله عنوان بصری صحبت بکنه، ولی کن دیگر ظاهرا تقدیر، بله داریم که تقدیر بر تدبیر ما غالب آمد، همیشه غالب میاد. داریم که خدا میگه که حدیث قدسی است، بله، که همیشه باید اراده من را بر اراده خودت ترجیح بدهی. اگر پذیرفتی به اون چرا که خیر توست خواهی رسید، و الا دست و پا میزنی بالاخره اون چه که من میخوام. ارید و ترید فا این احباب تلما ارید اعطای تو کلما ترید و این تمنع اما ارید ابلای تو کفی مادسون ملا یکون الا ما ارید. آخرش اونی که من میخوام میشه، آخرش اونی که من تقدیر کردم میشه. بچرخ ثم لا یکون الا ما اورید. درست. لذا بهتری که از اول آدم راحت باشه، راحت باشه، سخت نگیره، نیاره حتما 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 به یه کیفیتی که اگر یه خود این ور اونور شد به هم بریزه، سیستمش به هم بریزه. نه، یه مطلبی رو در نظر بگیری، یه جای خالی هم این گوشه بذاره، گوشه یه نفس، جای خالی که اگر اونور شد بالاخره شد دیگه، این هم جزء به اصطلاح قضایا و مسائل انجام میشه. خب انشاءالله که تتمه مطالب در همان سلسله مباحث عنوان انشاءالله برای جلسه بعد. این مطالبی هم که عرض کردم اینها مطالب خیلی مهم بودا، یعنی یکی از مطالب کلیدی سلوک مطالبی بود که امشب خدمت رفقا عرض کردم که توجه و عنایت به این قضیه در تسریع راه بسیار کار سازه، در تسریع حرکت. از اونهایی که یک شب رئیس صد ساله میره، این نحوه و مسئله ای رو که انسان این مطالب را به این کیفیت ترتیب اثر بده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.